أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أعوذ بالله من نفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوى وتمتع فيها طويلا. يا صاحب الزمان الغوث والأمون، يا صاحب الزمان الغوث والأمون، يا صاحب الزمان الغوث والأمون، يا دقار فاطمة سوزي مغز إشغات من يا دقار فاطمة سوزي مغز إشغات من ای محرم اسرار من، یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. امام زمانی ها کجا؟
یا ابن الحسن.
آقا جان یک دم به دیدارم بیا، پسر فاطمه صبح جمعه و مهدیه و جمعه اول ماه رجب، یه داشقان دورم جمع شدن یک دم به دیدارم بیا، تا من به عشق دیده شویم کف پای تو را، یا ابن الحسن جانم آقا، یا ابن الحسن
قربونت برم عزیز دل زهرا یا ابن الحسن مولا به جان مادر آن مادر غم پرور ما را مرا نی از درد یا ابن الحسن.
حالا همه با هم
یا ابن یا ابن الحسن سلام علی یاسین السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته السلام علیک یا باب الله و دیان دین.
تعجیل در فرج آقا جان خوشنودی قلب نازنینشون، طلب دعای خیرشون، زیارت جمال دلرباشون، عنایت کنید، صلوات بلندی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجه. صبح جمعه و زیارتی آقا جانمون امام زمان، به روح شهدا، امام، پدر مادرای خودتون، شهدای گمنام، مدافعان حرم، شهدای کرمان، شهدای مظلوم حوزه سلامت و امنیت، حاج قاسم عزیزمون، همرزمان شهیدش، مرحوم حاج آقای کافی، شهید بزرگوار امام زمان، همسر مرحوم اشکه جدیدن دار فانی رو ودا گفتن، و همه انبات بانیان و خادمان این فضای امام زمانی بهره مند بشن، صلواتی به روح حضرت زهرا خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خدا را قسم میدیم به آبروی مادر امام زمان حضرت نجس خاتون، احدی را از در خونه مهدی فاطمه دست خالی بر مگرداند. هر چقدر حاجت دارید صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد اجل فرجها. قال الله العظیم فی محکم کتابه و بالاسحاره هم یستغفرون. خواهران خوبم، برادران عزیزم، عاشقان و خادمان این فضای معنوی، عزیزان این که از راه دور و نزدیک شرف حضور دارید در این ساعت نورانی روز جمعه، عرض ادب و احترام، مخصوصا قبولی اعمال دیشب که لیلة الرقائب بود، انشالله که وسیله‌ای بشود برای باز شدن گره کار امورمون، نجات همه مسلمان‌های دنیا، همه کسانی که در عالم مورد ظلم قرار گرفتن همشون خلاص بشن. بازم محبت کنید، صلواتی به روح امیرالمؤمنین خط بفرمایید. آیه‌ای که خدمتتون تقدیم شد اوصاف عباد صالح الهیه. صدای اینجا را یه خورده بیشتر کنن. بله، صدای این جلوی ما ضعیفه. و اون اینه که مؤمنین و بندگان خوب خدا چند تا ویژگی دارن. یکی از ویژگی‌هاشون اینه که در اموال خودشون حقی برای سائل و محروم قائلن، یعنی از اون مال خودشون، از پولشون دیگران هم بهره میبرن. همون معنای زیبای و مما رزقناهم ينفقون، این بخش از انسانیت انسان، اگر از مال خودش، از جان خودش، از آبروی خودش، از علم خودش، از توان خودش به دیگران خیری نرسونه انسان نیست. خودخواهی، منیت ها، منم منم گفتن ها دور از مرام انسانیته. متاسفانه آدمای مال پرست هم خودشون هم دیگران رو ترغیب میکنن به این که آقا به ما چه ربطی داره، من چه وظیفه‌ای دارم، خودم به یه نون و نوایی برسم، بقیه مردم به جهنم. شیر خشک داروخونه ها رو جمع آوری میکنن، انبار میکنن، بچه های مردم کودک نوزاد شیر ندارن، میگه آقا به من ربطی نداره، به من ربطی نداره، من باید سودم رو ببرم. سرم زمان کرونا یادتون نرفته؟ سرم، یه سرم گیر نمی اومد، کجا بود؟ بعدن فهمیدن چندین کانتینرز، بله، سرم از بین رفت و فاسد شد، ندادن برای اینکه سود زیاد ببرن. این همه مریض بیچاره رو تخت بیمارستان ها درد میکشیدن، اون داروی مورد نیازشون رو یه دی آدمای فرصت طلب، خودخواه، اهل منیت قاچاق کردن، مخفی کردن که سود بیشتری ببرن. اینا شعارهای دنیای امروز. اما قرآن به عکسش میفرماید، مؤمن اینجوری نیست. مؤمن نمیگه من، مؤمن در تمام طول زندگیش به دیگران خیر میرساند. این صفات مؤمنین است. مرحوم حاجی کافی رضوان الله علیه، این شهید بزرگوار، این عاشق سینه چاک امام زمان ارواح نافدا که اونقدر اخلاصش اثر داشته، این همه سال بعد از شهادتش هنوز این مجموعه و مجموعه های مشابه در شهرهای مختلف کشورون به نام مهدیه باعث و بانیش آجای کافی بود. چرا؟ چون منم نمی گفت، منم تو زندگیش نبود. تمام تلاشش، جوونیش، تمام عمرش رو وقت گذاشت برای اینکه مردم جلو برن، پیشرفت بکنن، به امام زمان یه قدم نزدیک بشن. خانم‌ها و آقایون، نمیدونید یه قدمم نزدیک شدن به امام زمان چقدر اثر داره؟ نمیدونیم. یه قدم، بله، معروف است از مرحوم شیخ جعفر شوشتری رضوان الله تعالی علیه که شیخ جعفر، خب ما میگیم شیخ جعفر مجتهد بود، آیت الله بود، نجف درس خونده بود، از ایشون معروفه که منبرای خیلی قوی داشت، جمعیت فراوانم می اومدن، تبلیغات هم تازه نبوده مثل امروزا بنر بزنن و تو فضای مجازی اطلاع رسد، از این خبرها نبود. جمعیت تا 15,000 نفر، 10,000 نفر نوشتن، خیلیه 10,000-15,000 نفر. یه روز خلاصه اومد دید کوچه هم بسته شده، تو مسجد که جا نیست، مسجد سپهسالار، خیابان ها و کوچه های اطراف هم پر جمعیته، همون جوری که برای مرحوم آقای کافی هم همین جوری می شد. بعد یه آقای از مسئولین، شاید اداره همون مسجد بود یا مسئول بلنگو بود یا خادم مسجد بود، هر کی بود، خیلی اینش مهم نیست، برای اینکه جمعیت یه خورده جا به جا بشن، راحت بتونن برن بیان، رفت اعلام کرد که برادران و خواهران، هر کسی هر جا نشسته یه قدم بیاد جلو، کلی جا باز میشه. یه قدم خیلیه. حالا اونایی که نشسته بودن یه قدم اومدن جلو.
نوبت سخنرانی حضرت آقا شد. ایشون با یه احترامی ازش دعوت کردن آقا بفرمید منبر. رفتن بر اریکه منبر که قرار گرفتن، خطبه منبر رو خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم، فرمودن اونچه من میخواستم در طول سخنرانیم به شما بگم این آقا گفت، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. از منبر اومد پایین، جمعیت نشستن معطل. این همه وقت تو این شلوغی، این چه منبری بود آقا؟ این چه حرفی بود؟ این چه کاری بود؟ صدای اعتراضشون بلند شد که آقا بالاخره سخنی، حدیثی، آیه‌ای. اللهم صل علی خیلی که شلوغ شد و همهمه شد، ایشون ناچار شد توضیح بده مرا مردم. فرمودن آقا تمام سعی و تلاش من بر این بود که از شما مردم بخوام هر جا هستید یه قدم بیاید جلو. خب این آقا گفت دیگه، این آقا همینو گفت. حالا عمامه نداشت، عبا نداشت، منبر نرفت، ایشون همینو فرمودن. خیلی حرفه. تمام این تشکیلات و بیا و برو و شلوغی جمعیت و پذیرایی صبحانه و تمام این مؤسسه و این جریان، جریان امام زمان شناسی و ارادت به محضر حضرت، این است که آقا یه قدم بیاین جلو. هر کسی تو زندگیش یه قدم بره جلو، حالا اگر هفته یه قدم بره، نمیخواد بگیم هر روز، هفته صبح جمعه به صبح جمعه یه قدم معرفتی جلو بره، یه ذره به قرب الهی نزدیک بشه، ببینید چه خبر میشه. کسی دیگه جا نمیزنه. یمنی ها چرا انقدر قویان؟ نزدیک 8 سال بمباران هوایی، حمله زمینی، عربستان، امارات، خود آمریکا، مستقیم و غیر مستقیم، دیگه چیزی نداره اینا، هیچی ندارن. بازم میبینی جلوی یک ابرقدرتی که ناو هواپیما برداره ایستادن، راحت تهدیدش میکنن. چرا اینجوریان؟ اینا در طول این سالهای مشکلات اقتصادی، گرسنگی، تشنگی، دربدری، بیخانمانی، یاد گرفتن جلو برن، در جا نزنن، در جا نزنن. عقب نشینی که نکردن هیچ، در جا هم نزدن. آدم قوی میشه. متاسفانه امروز مردم، نه در ایران، در کل دنیا، آدمای ضعیفی هن. در هر دینی مرامی نگاه میکنید ضعیفن. از همه ضعیفتر جهوده. جهود به کی میگن؟ بگو. آره، اینا از بس هول شدن 7 اکتبر که طوفان الاقصا شروع شد، بیشترین کشته ها رو خودشون داشتن، خودشون به خودشون زدن. اون مجلس کنسرتی که شنیدید، یه دهی هم گفتن این فلسطینی ها رفتن مجلس شادی اینا رو به هم زدن، اونو هلیکوپترهای خودشون بعدن گفتن اشتباه گرفتیم، خودمون از ترس، از ترس جمعیت زیادی رو خودشون به درک واصل کردن از ضعفشون. هیچی بدتر از ترس نیست. از این طرف شما میبینید یه نفر، یک مجاهد، یک رزمنده، چقدر مؤثر آقا، چقدر مؤثره. انسان میتوند مؤثر باشد. من بازم برگردم به بهانه فوت همسر حاج آقای کافی، خدا رحمتشون کنه، به خود حاج احمد آقای کافی. یه مرد، یه نفر، نه یه مؤسسه، اون موقعی که مؤسسه نبوده، تشکیلاتی نبود، یه نفر، یه سخنران، یه گوینده، چقدر صاحب نفس بوده که یارو مشروب فروشی داشته، اصلا پولش از این بوده، نجس میداده مردم، اراذل اوباش میومدن تو این مغازه، به عربده کشی، اما با نفس یه شیخ، یه ملا، یه عموم بسر چنان آقا تحول ایجاد میشه، حالا یا پولشو میدن یا خودش راضی میشه. اون فضایی که مهیا شده برای فساد، اون فضا تبدیل میشه به فضای معنوی اصلاح. یه نفر یا آخوند بی خود نیست انقدر علما دشمن دارن، چون یه نفرشون انقدر مؤثره. یه نفرشون اگه خالص باشه انقدر اثر میذاره. یه طلبه، بله، یه روز بعضی از لاتای اصفهان مسخ کرده بودن تو کوچه پس کوچه های اصفهان، عربده کشی میکردن، چششون خورد به یه طلبه لاغر مردنی، آخوند بیچاره. گفتن که هیچی بهتر نه که الان عیشمونو کامل کنیم. چیکار کنیم؟ گفتن که اینو میریم سر به سر این آقا میذاریم. آره، بعضی از این هم لباس های ما فکر میکنن این جدیده. نه، از اولش هم آخوندها رو سر به سر میذاشتن آقا رو. گفتن می آقا رو بریم خود اذیتش کن. یکیشون اومد بغل گوش آقا، گفت آقا ما یه مجلس عقدی داریم، شما تشریف میارید؟ حضرت آقا، بنده خدا خیلی خسته بود، دیر وقت بود دیگه، حالا عقده؟ گفت باشه، اگه عقده اب نداره، بالاخره امر خیره، به جایی که گناه بکنن کار خیر باشه. همین با یه صیغه آقا حرام میشه حلال، وقتی میشه اینجوری کرد. آقا قبول کرد. آقا رو بردن توی مجلسی چراغ خاموش، بالای مجلس نشوندن، چراغا روشن کرد، دید زن و مرد قاطی، لخت و پتی. اینقدر اذیت شد شیخ، اینقدر اذیت شد، سرش انداخت پایین، بینم بسنده نکردن، شروع کردن قاه قاه خندیدن، مسخره کردن آقا. یه زن فاسدی رم گفتن بلند شو بزن و برقص و بخون. بکم بلند شد و دایره زنگی دستش گرفت و شروع کرد بزن و برقص. شرابم شرخوندن تو مجلس و مجلس شراب. یاد مجلس امام هادی افتاد، شهادت آقا همین چند روز پیش بود، که امام دهم شیعیان اون خلیفه ملعون عباسی کجا برد؟ مجلس شراب. آره، چقدر امام هادی اذیت شد. بعضی از اینایی که حجابشون رو برمی‌دارن میفهمن مذهبی ها اذیت میشن، مرض دارن. بله، بعضی هم غافلن، ولی بعضی ها میخواد تو رو اذیت کنه. روسری سرشه، تو میبینی یه بچه حزب‌الله روسری برمی‌داره. دیدم، شما هم دیدید حتما. آره، مرض دیگه، اینم مرض. آقا خیلی اذیت شد. اون زن آوازخون فهمید که آقا اذیت شد، فهمید آقا اذیت شد. یه شعری خونده معروفه، این شعر دیگه باقی موند، آوازی خوند، این آوازه موندگار شد به جهتی که الان میخوام عرض بکنم. گفت که در کوی نیکنامان ما را گذر ندادن. اوف، ما را ندادن آدم نشدیم، اگر اینجوری در اومدیم ما رو تو خوبا را ندادن. در کوی نیکنامان ما را گذر ندادن. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، ای خوشت نمیاد اوضاع احوال قضا، قضا قدر ما اینجور بوده، عوضش کن. مرحوم آقای بیادآبادی همین که سرش پایین بود فرمود تغییر دادم قضا را. یه وقت مجلس به هم ریخت، تمام این زنها خودشون جمع جور کردن، مرد و زن شروع کردن گریه کردن، سر به سجده گذاشتن و الهی العف گفتن. تغییر داد قضا را. آقا را دعوت کرده بودن مسخرش کنن، آقا تغییر داد قضا را. چند نفر بودن؟ 300 نفر، 400 نفر، 200 نفر، 100 نفر، چند نفر بودن نمیدونم. به یک اشاره‌ای، به یک غمزه‌ای، به یک عنایتی. بله، یکی از علمای مشهد خدا حفظش کنه، از اون آدمای وصله، ایشون میگفت موبایل آقا تموم بشه، شما هم یه صلوات بفرستید. ان چون میگفت من این جمله را شعرش کردم، این شعر را ذکرش کردم، من به دلم نشست. گفت من این شعر اون خانم آوازخون را ذکرش کردم. یعنی چی؟ یعنی میگفت میرم حرم امام رضا، زیارت هم میخونم، نماز زیارت هم میکنم، یه گوشه میشینم میگم یا امام رضا تغییر ده قضا را. آقا بهتر از این نشدی. در کوی نیکنامان ما را گذر نداد. حتما شما نمیپسندی که ما اینجوری اوضاعمون اینطوریه، اما تغییر ده قضا را. گفت تسبیح دستم میگیرم، گاهی صد مرتبه هزار مرتبه میگم آقا تغییر ده قضا را. اون یه ملایی بود در اصفهان قضا را عوض کرد، شما نمیتونی سلطان یا امام رضا عوضمون کن، حال و هوای شهرمون رو عوض کن، حال و هوای مملکتمون رو عوض کن، حال و هوای مردممون رو درست کن، خوب کن. بی پولی و گرونی و اینا از اول بوده، چیز جدیدی نیست. من 40 سال یادمه این گرونیه هست، 50 سال پیشم همین جور بوده، قبل از انقلابم تورم بیشتر از اینا بوده. فیلمای از شاه پهلوی که فراری شد در همین روزای گذشته هست، اعتراف میکنن که در چند تا مورد 200%، 300%، 400% تورم بود. این گرونی همیشه بود. خدا باعث بانیش هم نابود کنه انشاءالله. بله، چون یه عده خارجی با تحریم، یه عده داخلی با رانت و باند و آره، باعث بانیش انشاءالله نابود بشه. اما در طول همین 40-50 سال هم همه میگفتن دیگه ما نمیتونیم با این گرونی خونه بخریم. خونم خریدن، برای بچه هاشونم بگو خریدن، برای دومادشونم. حاج آقا با این گرونی دیگه نمیشه دختر شوهر داد، دختر و شوهر دادن، جهیزی هم دادن، سیسمونی هم دادن، خرج نوه هم دارن میدن. نوه داری؟ آره عزیز من، تا بوده بوده، همینم بوده. اونی که حال آدم خوب میکنه فقط رونق اقتصادی نیست، فکر آدمه. این فکره باید درست بشه. تغییر ده قضا را، یعنی فکر ما را عوض کن. فکر اگر راحت باشه شبا دیگه قرص خواب بگو نمیخوای. فکر راحت نیست. گاهی در اوج نعمت یک کسی از اروپا اومده بود چند سال پیش ایران، ایشون پژوهشگره، محققه، دانشمنده، بررسی کرده بود اوضاع اجتماعی ایران رو، برگشته بود ازش دانشجوهاش سوال کرده بودن شنیدیم شما اخیراً سفری به ایران داشتی، مردم ایران رو چگونه دیدی؟ ایشون گفته من قبل از انقلابم ایران رفته بودم، الانم رفتم، مردم ایران رو مردم مرفه ولی حریص دیدم و ناراضی. یعنی زندگیشون بد نی، اما راضی نیست. تلویزیونایی که اینا دارن اروپا ندارن، گوشیای موبایلی که این مردم دارن، بچه 6 ساله جشن تولدشه 60 میلیون موبایل یارو خریده، بله که فلان برای بچه 6 ساله. اونا آدم گنده هاشون هم گوشی هاشون نیست. ما رفتیم دیگه، دیدیم تو متروش، جای دیگه این خبرها نیست. این امکاناتی که ما داریم خیلی از اونا نداره. هنوز تلویزیون های مبلی تو هلنده، تو سوئد تلویزیون‌های مبلی قدیم بود، چوبیا لامپ داشت. یادتون هست که الان هیچ کی تو خونه‌اش نداره، مگه کسی باقی چیزی داشته باشه گفته بره بذارم اونجا. هنوز اینجوریه. قصه چی آقا؟ قصه این فکر است. برگردم به اول عرایزم، به دوستانم عرض میکردم، میگفتم که حیف که گوینده مجلس نه فقط مهدیه، الان همه جا همینطور شده، با 7-8 نفر شروع میکنه تا میخواد مطلب به نتیجه برسه، تا جمعیت جمع میشه وقتش بگو آقایی که 10-20 دقیقه از رسیده اصلا نمیدونه ملا چی داشت میگفت، از کجا شروع کرده، به کجا ختم کرده. اینم قصه ایست، واقعا درد سر ایست، باید فکری براش کرد. عرض میکردیم قرآن میفرماید مؤمن آدم خودخواه بگید نیست، من نمیگه، مؤمن به فکر دیگران، به فکر دیگران، این خاصیت مؤمنه. اصلا فرقش با کافر یکی از فرقا اینه، یکی از فرقای فکری و عملیش اینه. مؤمن به فکر همسایه است، نمیگه به جهنم به من چه مربوطه، به فکر همسایه است، به فکر رفیقشه، به فکر فامیلشه. به عکس آدمای بیدین، آدمای لا مذهب، نه آقا، آقا به من چه ربطی داره، من جیب خودم رو پر کنم. این توضیح مختصری بود راجع به این آیه که و فی اموالهم حق للسائل، بفرمایید، والمحروم. در مال مؤمنین و بندگان خوب خدا حقی هست، اصلا اول میذارن کنار. بعضی باغدارا همینجورن، محصول باغشون رسیده هنوز نداده میدون برا فروش، اول جعبه جعبه میکنه میده مسجد محل، خیریه محل. دیدید شما؟ من زیاد دیدم. هنو نفروخته ها، بهترین میوه نوبرونه که الان تو بازار کلی پولشه، اما میگه بذار اولی مسجدی ها بخوره، یه هولوی خوبی بوده، یه آلوی خوبی بوده، باغش خوب محصول داشته، باریکل، و خدا برکت به این باغ میده. رفتم زنجان یه سالی زمستون خیلی سرد بود، ایاتون باشه تمام لوله ها یخ زد و ترکید. اون سال یه آقای ما رو دعوت کرده بود زنجان. زنجان یه باغای سیب خوبی داره، نمیدونم تا چه حد آشنایید به اون محدوده کشاورزی و اقلیم اونجا. آقا تمام باغا یخ زده بود، میوه تمام باغا بیچاره یخ زده بود و خلاصه ناراحت بودن. وسط این همه باغ ما داشتیم رد می شدیم، یه باغ بود الله اکبر، میوه ها سالم، باغ رو نمیشه آقا مشما کشید همش رو، که گلخونه نیست که بگی مشما کشیدیم یخ نزنه، باغ. امام جمعه اون منطقه هم اون تون جلسه دعوت بود، فهمید من تعجب کردم، گوجا تعجب میکنی؟ گفتم شما خود تعجب نمیکنی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت این باغدار هیچ کدومشون زکات و خمس نمیدن جز این، این آقا اهل خمس، یک، این خیریه داره، دو، این اول محصولشو میده به فقرا، سه، خدا هم براش چیه؟ مواظب مالشه، مواظب مالشه، برکت بهش میده. این تا اینجا، اگر مایلید یه صلوات محبت بفرمایید. یه کسی اومد محضر امام جواد علیه السلام، امام جواد هم که مناسبتش نزدیک اینا، خب بله، از اصحاب حضرت اومد گفت آقا جان ما چی کار کنیم که هم دنیا با شما باشیم هم آخرت، چی کار کنیم؟ هم دنیا هم آخرت چه لذتی داره، همین که دنیا شما مهدیه میاید، صبح جمعه ابن الحسن میگید، مشهد امام رضا میرید، چقدر لذیذه که آدم آخرت هم کنار آقا باشه، در درجه آقا باشه. حضرت دو تا سفارش کردن، اینم یادگار از من داشته باشید. فرمودن خودتو به این دو امر مشغول کن دائم، یک سوره انا انزلنا زیاد بخون، سوره انا انزلنا سوره حضرت زهرا سلام الله علیها. نماز دیشب که خوندید چی بود؟ دستورش چی بود؟ 12 رکعت در هر رکعت بگید یه دونه حمد، سه مرتبه سوره قدر، 12 تا قل هو الله، درسته؟ انا انزلناش، 3 مرتبه، 12، یعنی تو هر جایی اوج میخوای بگیری باید با سوره انا انزلنا و سوره قدر محشور بشی. فرمودن تا میتونی انا انزلنا، مثلا روز جمعه، پنجشنبه، جمعه 100 تا انا انزلنا وارد شده. هر کی میخواد وسعت روزی پیدا کنه، مالش برکت پیدا بکنه، یکی از راهاش اینه، یکی از راهاش اینه، همش نه، یکی از راهاش اینه در پنجشنبه و جمعه 100 تا سوره انا انزلنا بخون. این یک. دوم فرمودن لباشو خیس کنه، جالبه تعبیر امام جواد، لباشو خیس کنه به ذکر استغفار. یعنی اینقدر بگی، دیدی بعضی ها که تونتون حرف میزنن آب جمع میشه لبشون، دیدی یا نه؟ لبا رو خیس کن به ذکر استغفار. لذا قرآن میفهمد و بالاسحار هم یستغفرون. آقا تشریف بردن؟ خیلی خوب، چون آقا خلاصه منجی ما هستن، گفتیم از راه رسیدیم، مدهتون اومد زود بگین که ما کلک رو بکنیم. آره، این دوتا چیز اگر تو زندگی من و شما باشه، خواهش میکنم این دقایق آخر رو زیادی دقت کنید. خیلی به ما مراجعه میکنن، تلفنی، حضوری، که آجقا گره کور به کار داریم. گره های کور خانوادگی، اقتصادی، خدای نکرده بیماری، در آخر زمان زیاد میشه، زیاد میشه. نمیدونم همه کارم کردیم و نشد و پیش کی رفتیم و کجا رفتیم، نماز فلان خوندیم و سوره چنان خوندیم و یکی گفته یاسین بخون میخونیم، یکی گفته عاشورا بخون میخونیم، بازم مشکل حل نشده. چه کار کنیم؟ بهترین کار برای گره گشایی و بالاسحار هم یستغفرون توبه است. سوره هود آیه 3 میفهمد کسی میخواد مشکلش حل بشه، اولا و انستغفرو ربکم و توبو الی یمتعکم متاعا حسنا. پولم میخوای استغفار زیاد کن، شبا 1000 مرتبه تسبیح دستته، 1000 مرتبه تا سحر وقت داری، تا قبل اذان صبح. جالب اینه مرحوم آقای بهجتی دستور نماز استغفار دارن، اونجا فرمودن نمیخواد همه استغفارم بگی، همین استغفر الله شو بگو، ربی و اتوب و الیش هم تو اون نماز استغفار نداره. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، 1000 مرتبه بگو یمتعکم متاعا حسنا. چقدر قشنگه. و یؤت کل ذی فضل فضله. متا دو جور داریم آقا، مال دو جور داریم، عرضم رو جمع کنم. یه متا حسن داریم، یعنی این مال به خیر خرج میشه، بهش میگن متا بگو حسن. خمسه، رسیدگی به فقراست، وقفه، آره به کار خیر، خرج امام رضا میشه، خرج امام زمان میشه، خرج کربلا میشه، پول اومده تو دستت فوری رفتی زیارت امام حسین، این متا متاه بفرمایید معلوم حسن بوده. آره. یه سفره میندازی، فامیل رو دعوت میکنی، یه جهیزیهی برای دختر خانم ضعیفی جور میکنی، یه یخچالی میدی، یه اجاق گازی میدی، این پوله که دستت اومده معلوم متاع حسن. اما یه متاع هم داری، متاع حسنی، پول هست، مال هست، اما حسن نیست. خرج وافور میشه، خرج منقل میشه، خرج مشروب میشه، خرج مجلس رقص میشه، خرج قمار میشه، بله، خرج آشوبه، به هم ریختن خیابونا و کشتن مردم و بمبگذاری و انفجار و ترور میشه، پوله، بله. یارو که در اربیل به درک واصل شد، جزء مولتی میلیونرای عراق، کردستان عراقه، مولتی میلیونر. پولش رو چجوری خرج میکرد؟ گروه های تروریستی جمع میکرد، به جوانا پول میداد، بمبشو میخرید، بلیط هواپیماشو میخرید، وسیله رفت آمدشو میخرید، دلار به اینا میداد که برید مردم مظلوم ایران رو بکشید، برید وسط جمعیت. این پوله دیگه، هم پوله ویلاشو دیدین، ای جانم به بچه های سپاه چقدر دقیق زدن، نه یه مد این ور نه یه مد اون ور، نه یه مد این ور نه یه مد اون ور. اینا هم که از بس ترسون و همیشه ننی من قریبن در میارن، آی زن و بچه مردم رو تو خونه شون کشتن. دیدی که نماینده اسرائیل رفت دادگاه لاهه، گفت بابا ما مظلومیم، اینا دارن ما رو میکشن، از خونامون بیرون کرده. عجب چقدر این آقا چی جونورایی هم، خدا نابودشون کنه. اینطوری قصه. اون زمانم همینجور بود آقا، در واقعه کربلا هم عمر سعد ملعون میگفت من مظلومم، ابن زیادم میگفت ما مظلومیم، حسین شورشیه، بله، یزیدم میگفت من خلیفم، اینا از دین خارج شدن، بله، اون موقع همینجور بوده. این مظلوم نمایی ها در طول تاریخ بوده. از جمله اعمال ماه رجب استغفاره، از جمله اعمال ماه رجب زیارت آقا امام حسینه. السلام علیک یا ابا عبدالله. تونستی بری کربلا، خوش به حالت، ما رو هم یاد کن، اونجا نایب زیاره باش. نتونستی، صبح به صبح که نماز صبح تمام شد، رو به قبله بایست، سه مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا یه بار بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. یه زیارت امام حسین براتون نوشته همین الان، بله همین الان. میخواید با هم بگیم که همه ثواب زیارت آقا را. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسن. یه وقتی صدای برادر بلند شد، یا اخا ادرک اخا کل غریب، برادر برادر غریب تو دریا. نبی عبدالله خودشو سراسیمه رسون کنار الغمه، دید چه برادری دست در بدن نداره، چشم تیر خورده، فرق شکافده شده، هرچی صدا زد داداش من حسینم، پاشو برادر. دید عباس داره گریه میکنه، خجالت دومی که جم آقا جانم، یا کاش فلکر ان وجه الحسین، اکشف کربنا به حق اخی کل حسین. دعا این روزا که این همه فتنه زیاد شده فقط همین، یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. صلوات.